أيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنغمة. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. بحث ما در این محفل در ارتباط با موضوع انتقام به اینجا هستید که تعریفهایی رو برای آن ذکر کردیم، بعد به بررسی آیات آن پرداختم و در ارتباط با روایات مطالب زیادی رو تا دیروز ذکر کردیم. انشاءالله امروز دو بحث را باید بررسی بکنیم که یکی از این دو موضوعی که مورد بحث باید قرار بگیره مسئله اهمیت و جایگاه انتقام هست و یکی هم بحث فوائد و نتایجش. در بحث جایگاه انتقام باید بگیم در صفات روحی انسان یک بخش وجود دارد به نام صفات زشت و یک بخش وجود دارد به نام صفات زیبا. انسان در وجودش هر دو قسمت را دارد، به تعبیری مجمع صفات متضاده، مثل خشم و غضب با رفق و مدارا، رحمت و مهربانی. این که آیا غضب بده یا خوبه، خیلی ها به محض این که اسم غضب را یا بعضی از صفات مثل حرص، طمع اینا رو میشنون میگن اینا بد چیزایی، در حالی که خود یک صفت به نفسه بد یا خوب نمیشه براش تصور کرد. مثل یک شمشیر میماند، دو تا لب داره، میشه ازش خوب استفاده کرد میشه بد. مثلا حرص در جنبه مال اگه باشه بده، در راه دنیا طلبی باشد بده، اما اگر حرص به این باشه که من بیشتر عبادت کنم خدا را، چون معنای حرص یعنی زیاد طلبی، خدا می فرماید پیغمبر حریص بود اما نه به مال دنیا، حریصون علیکم، اصرار داشت پیغمبر که هر طوره هست مردم را هدایت کنه. از این حرف بد نیست، من اصرار دارم که همه مردم دنیا آدمای خوبی بشن، این کجاش بده؟ اما حرف به این بشه که من میخوام مال بیشتری داشته باشم. وقتی انسان ثروت بیشتری پیدا کرد، چه بسا گرفتار انواع صفات زشت دیگر هم می شود. خدا هم غضب دارد هم رحمت دارد. اما نکته کجاست؟ نکته اینه که ما اگر هر چیزی را در جای مناسب خودش مورد استفاده قرار دادیم، این همش خوبی میشه. انشاءالله ماه رمضان میاد، یه دعا داریم به نام دعای افتتاح. شبهای ما رمضان معمولا خونده میشه، بسیار دعای خوبی که در بخش پایانی این دعای افتتاح هم دعای رسمی به وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه میکنیم. در آنجا میگیم اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر و حطه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. این دعای به امام زمانه. وقتی این دعای افتتاح دو تا جمله کنار همن که نشون میدن ما از استفاده از صفات متضاد چطور باید استفاده کنیم. جمله اینه، میفرماید و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العبد و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدای من یقین پیدا کردم که تو ارحم الراحمین، یعنی دیگه از تو مهربانتر وجود ندارد. انک انت ارحم الراحمین، اما کجا؟ فی موضع العقب و رحمت، اونجایی که جای بخششه، اونجایی که جای مغفرت و آمرزشه، جای گذشته. اگه جای گذشت شد، ما از خدا مهربانتر نداریم. بندگان خدا چقدر ظلم به هم میکنن، چقدر واقعا گناه میکنن، خدا بازم رحمشون میکنه. بعد میگیم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدای من یقین کردم که تو سخت گیر ترین مجازات کننده ها هستی، اما اونجایی که جای سخت گیری و جای برخورد تنده، این که آدم همه جا نیشه شل باشه دلیل خوش اخلاقی نیست، و این که اگه انسان اخم بکنه دلیل بد اخلاقی نیست. اگه بجا شد هم خندیدنش جالبه هم اخمش. روی مثال بزنیم، یکی از لقبه های حضرت ابوالفضل چیه؟ میگیم العباس. آیا میدونید معنای عباس یعنی چه؟ بله؟ عباس یعنی چه؟ کی میدونه؟ هر کی میدونه بگه. عباس یعنی چه؟ نمیدونی؟ جایزم میدیم ها؟ نه. عباس از عبسه میاد. خدا در قرآن میفرماید عبسه و تولا و عبوس ما نشنیدیم عبوسم قمتری را. عبوس یعنی اخمشو تو هم کرده. اخم کردن رو میگن عبوسی. بله. حالا شما وقتی که تو زندگیتون از یکی بدتون میاد مثل شیطان، چون از شیطان بدتون میاد تا یه جایی میبینیدش جمع اخماد رو میکنید تو هم که با تو کاری ندارم، برو دنبال کاره، خشم باش برخورد میکنه. یا کسی که به شما اذیت کرده اخماتون رو میکنید تو هم که نمیخوام ببینمه. یه رفیقی ما داریم خیلی من دوستش میدارم، ایشون را آدم بسیار با فضیلت و ارزشمندیه، از بچه های فعال جنگ هم هست، تو جبهه چشمشو از دست داده و یه چشم مصنوعی گذاشته. ایشون آدم شوخ طبعی هم هست. یکی آمد نشست سمت راستش، گفت که بلند شو میشون و چشم دیدن تو ندارم. حالا یعنی که نه این که نشسته بود این ورد نمیتونست با این چشم ببینه بهش، گفت بلند شو بیشه اون ورد، چشم دیدن تو ندارم، نمیتونم ببینمه، بیشه اون ورد تو ببینم. حالا این که نمیخواد بد اخلاقی کنه که چشم نداره که ببینه بهش، یه وقت میگی نه واقعا چشم دیدن تو ندارم، یعنی ازت بدن میاد، آدم خوبی نیستی. اگه انسان خوشحالی و خوش اخلاقی داره باید جای خوش اخلاقی را هم بلد باشه. اگه هم بناس تند و تیز برخورد کنه و اخمو باشه و بد اخلاق، اونم جا داره. بعضی ها جاشو عوض میکنن، اشتباه میکنن، وقتی میخواد پول خرج کنه میره با دوستاش تو خیابون و کوچه بستنی میخورن، ساندویچ میخورن، کلو کباب میرن میخورن، باغ میرن. اما وقتی میخواد بد اخلاقی کنه کجا رو پیدا میکنه؟ تو خونه. حاله؟ یالا چرا در گنجه بازه؟ چرا گربه تو مطبخ درازه؟ شروع میکنه ایراد گرفتن و اذیت کردن. عکسش باید آدم باشه، خوشحالیات رو ببر تو خانه، پادو که میخوای بگذاری تو خانه، در رو که باز کردی تمام ناراحتی ها و قصه ها و غم ها را بریز پشت در خونه و بعد بیا وارد شو. مثل نماز که میگه الله اکبر، یعنی همه غیر خدا ریختم پشت سرم، دست که میاری بالا یعنی هر چه غیر خدا بود ریختم پشت سرم. حالا فقط چی در نظر من خیلی بزرگه؟ خدا، الله اکبر. میگیم اگه عصبانیت آدم به جا شد این فضیلته، اخم کردنش به جا شد فضیلته. علت این که به عباس میگن عباس با این که حضرت ابوالفضل خیلی آدم خوش اخلاقی بوده، پدرشون امیرالمومنین در حقشون فرمودن ابوالفضل، یعنی پدر همه خوبی ها، پدر همه فضیلت ها. اما میبینید عباس هم بهش گفتن که خود عبسه یعنی اخم کرد، عباس یعنی خیلی اخمو. به قول ما اسلامی ها طوری که با صد من اصلا نمیشه بخوریش، اما کجا در برابر دشمن که قرار میگرفت اون چنان گره توی پیشانیش مینداخت که دشمن یقین پیدا کنه هیچ راه نفوذی در ابوالفضل نداره. چون وقتی آدم مثلا عصبانیه تا اومد بچه حالا شیشه مثلا زده شیشه رو شکسته، آدم اخم کرده که چرا شیشه رو شکستی، بعد میاد گاهی دیدید بلد هم هستن، مثلا دخترها خیلی ناغلان رگ خواب بابا و مادر رو زود پیدا میکنن، میاد میگه بابا، حالا تو اون اوج عصبانیتی که ما همین یه بابا رو که میگه یه ذره میشه اونو شل میکنید، میفهمه که قضیه حل شد. بله؟ اما اگر نه یک کاری کرده باشه که قابل گذشت نباشد، هر چه میگه بابا میگه صدا در نیاد، برو با من حرف نزن. به قول هم بنده خدا چشم دیدن تو ندارم. این میبینه نه، اینجا امروز خلاصه آسمون ابریه و سفت و سخت داره میباره، نمیشه با این بابا زیاد صحبت کرد. معناش اینه که انسان اگر هر صفتی را در جای خودش به کار بر، این ارزشه، ولی اگه بی جا مورد استفاده قرار داد، ولو ذاتن به نظر صفت خوبی میاد اما بده. همه جا نباید دادن بخندن، همه جا نباید گریه کنن. ملا نصرالدین رو دیدم وقتی روی دیوار خانش نشسته، یه آستین کرده تو دستش از یه پیرن مشکیه، یه پیرن هم پوشیده، یه آستینش در برده از دستش سفیده، با یه دست راستش بشکن میزد، با دست چپش سینه میزد. گفتم دیگه این چه بازی امرو در بردی؟ بیا پایین. گفت والا ما دو تا همسایه داریم، این ور یه عروسی بچه‌شه، اون ور یه نفر ازشون مرده، هر دو هم منو وعده گرفتن، پیش هر دوشون هم رو در رایستی دارم، بنامو گذاشتم تو هر دو تا جلسه شرکت کنم، بشکن میزنم که تو عقد و عروسی باشم، سینه میزنم برای که تو عذاب باشم. آدم های زرنگ میخوان هر دو رو داشته باشن به جا. ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. اگه پاش افتاد خدا از همه مهربانهای عالم مهربانتر نداری. از مادر به فرزندش خدا به بندگانش مهربانتره. واقعا بندگان خودش رو دوست داره خدا، اما وقتی بنده خدا لجبازی میکنه، خیره سری میکنه، گناه میکنه، هر چی بهش تذکر میده فایده ای نداره، چندین بار او را نصیحت میکنه، میبینه این راهش راه کجه، بر نمیگرده، وقت عذاب میکنه. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، یک جوری به سر اینا باران سنگ باری. بعضشون رو میفرماید باد تند ما دستور دادیم ببزد و همشون رو نابود کنه. چرا؟ چون بندگان خدا بعضیشون قدر نعمتهای خدا رو نمیدونن. اگر یک کسی ظلم به کسی کرد، همه جا که ما نمیتونیم ببخشیم، اگه بخشش باعث بشود آدمی که زده یه نفر رو کشته، این بخشش او باعث بشه پاشو بگذاره بیرون یه نفر دیگه هم بکشد، اینجا جای بخششه؟ نه. یه آدمی که جانی و آدم کشه، اینو نمیشه بخشی، اینو باید با خشم باش برخورد کرد. یه عده بودن معروف شدن به خوارج نهروان، عجیب بودن این بیچاره های بدبخت که یکیشون شمره، یکیشون حرمله، یکشون عرض کنم که عمر سعد، در بین اینا یک کسانی مثل ابن ملجمه، اینا کسانی هم که عملا اعلام کردن بر علیه امام ما وارد جنگ میشیم. خوارج که بهشون میگن یعنی کسانی که خروج کرده اند، قیام کرده اند. نهروان جایی بود که اینا اون خروج رو درش انجام دادن، شمشیر کشیدن، اومدن تو سینه امام ایستادن، گفتن میکشیمه، باید حرف ما رو گوش بدی و حکمیت رو قبول کنی. باعث شدن معاویه بتونه ضربه های پی در پی وارد بکنه و این همه ظلم بکنه. این بدبخته های جامد اینقدر نماز خونده بودن که پینه بسته بود رو پیشانی هاشون، با قیچی برمی داشتن پینه های پیشونیشون رو می چیدن، اینقدر نماز خونده بودن. خیلی بده. قرآن حفظ بودن بیشتریشون، قرآن می خوندن اما ولایت نه، تو سینه امام زمانشون وایستادن میکشینه. اگر بنا باشه آدم فقط نماز بخواد بخونه که این اهمیت نداره. خارهای سخت میکردن سر زانوهاشون، پیشونیاشون، کف دستاشون، سر انگشتان پاشون، سینه بسته بود که با قیچی میچیدن، اما با امام هم میجنگیدن. من و شما اگر فکرشو بکنیم چقدر سخته، تو ماه رمضان تصورشو بکنی، وقتی افطار خوردید، اگه نمازت معبل وقت خوندید و افطار کردی، خوشو به حالت. اگه بعد از افطار خواستید نماز بخونید، واقعا مصیبت عظما، باید تلفن کنیم به جره ثقیلیه بیاد، بله با قلاب بندازه ما رو از با سفره برداره، بتونیم بریم نماز بخونیم. دو رکعت نماز بعد از افطار خوندن اینقدر زور برمیداره که حد حساب نداره. سنیا بعد از نماز مغرب تو ماه رمضان، بعد از افطاری که بعضیشون چند تا دیس کوچولو، بله چند تا دیس فقط غذا میخورن، بلند میشن 50 رکعت نماز میخونن، یعنی 25 تا دو رکعتی. میدونید یعنی چه؟ یعنی میکشن خودشون. اما ما در روایت داریم که اگر کسی همه چیز را بیاره ولی ولایت نداشته باشه، قایده اینه. مسئله انتقام همینطوره. اگر انسان به جا انتقام گرفت، ارزشمنده، از کسی که جایی برای رحم نگذاشته باید انتقام گرفت. علت این که اسلام باش مخالفت میکنه اینه که عموماً مردم از صفاتشون بی جا استفاده میکنن، انتقام رو میاد با غضب همراه میکنه، با کینه همراه میکنه، مثل کاری که در روز عاشورا کردن. امام حسین علیه السلام ازشون سوال کرد چرا میخواید منو بکشید؟ گفتن بغضن لعبیک، به خاطر کینه‌ای که به بابات علی داشتید. و شما با امیرالمومنین جنگ داشتید، به من چه؟ میخواستید گناه نکنید، میخواستید در برابر شمشیر نکشید تا مجبور نشه شما رو بکشد. گاهی سختگیری ها باید باشه، چاره ای نداریم. 9 نفر آمدن خدمت امیرالمومنین، حضرت نگاه کردن دیدن اینا افتادن رو زمین و شروع کردن صورتشون رو بکشن روی زمین. حضرت چند چی میکنی؟ بلند شی. گفتن یا علی ما تو رو خدا میدانی. حضرت فرمودن من خدا نیست، من بنده خدا هست. بی خود این مسئله رو تکرار نکنید. دوباره گفتن یا علی ما شما رو خدا میدانیم. فرمود من خدا نیستم، من بنده خدا هستم. برای بار سوم اصرار کردن که ما تو رو خدا میدانیم. فرمود مجبورم حکم خدا رو در حق شما اعمال بکنم. چرا میگید من خدا؟ من بنده خدا. دستور دادن 10 تا دونه گودال کندن، از زیر اینا رو به هم راه دادن، فرمودن یکی یکی اینا رو بگیرید ببندید بندازید تو این گودال ها. 9 تایی انداختن تو 9 تا گودال. تو گودال دهم آتش روشن کردن و با دود این 9 نفر را خفه کردن. امیرالمومنین فرمودن این سزای کسی است که غلو کند هر چیزی رو مرز خودش. ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدونیم. نگو یا علی مدد و بخواهم بگیم که علی خدا. نه اینقدر بد جنسی آدم بکنه بشه مثل یک مش آدم نابکار فاسد سنی ناصری که علیاذ بالله بعد از هر نمازی 100 بار بخواد علی را لعن بکنه. نه اون نه این، حد وسط. انتقام بگیرید، اما از کی؟ از کسی که لایق نیست که او را ببخشید. از ما سوال میکنند چرا امام زمان رو میگید منتقم؟ یکی از القاب امام زمان چیه؟ منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در دعای ندبه نمیدونم خوندید یا میخوانید، میرسید به این جمله، میگید چه؟ میگید اینت قالبو به دم المقتول به کربلا. کجاست اون آقایی که بیاد و انتقام خونهایی رو بگیره که مظلومانه روی زمین ریخته شد؟ کجاست اون آقایی که بیاد انتقام خون فاطمه زهرایی رو بگیره که هیچ گناهی نداشت و بین در و دیوار او را این گونه ناجوان مردان کشتن؟ آیا میشه بخشی؟ فکرشو بکنی، اومدن در خانه مردم، هیزم بریزن پشت در خانه، همسر امیر المومنین علی یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در دختر پیغمبر خدا، تنها یادگار پیغمبره، عوض این که قدردانی ازش بکنن، حالا پدرش از دست داده بیان بهش تسلی بدن. بابا مردم دنیا این قدر دارن، همت میکنن. یه بنده خدایی فوت میکنه، شما میبینید همسایه ها فشقومای دور بلند میشن میگن بریم، فشقومای دورمونن اما طوری نیست، بریم یه تسلی بدیم، بریم یه دلداری بدیم. اینا به جایی که بیان دلداری بدن، اومدن هیزم ریختن پشت در خانه، میخوایم آتش بزنیم. و چرا؟ به چه جرمی؟ چیکار کردیم که باید آتش بزنیم؟ چرا نمیاد با ابوبکر بیعت کنیم؟ و چرا بیعت بکنیم؟ چون ما میگیم خدا گفته با علی شما بیاد بیعت کنیم، شما هم که بیعت کردید ظاهرا در روز عید قدیر خم، دست امیر المومنین رو عمر فشار داد، خدا لعنت کنه عمر را، خدا لعنتش کنه، این حرامزاده از خدا بی خبر با همدستی با ابوبکر که از خودش حرامزاده تر بود، دوتای دست به یکی کردن. اومد دست امیر المومنین رو گرفت و گفت بخشن بخشن لکه یا امیر المومنین اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، بیعت کرد. اولین کسی هم که بیعتش شکست کی بود؟ همین عمر. حوش کارش کنیم، ببخشیمش که دختر پیغمبر را کشته، که محسن را کشته، که این همه آزار رسونده به دختر پیغمبر. پیغمبر می‌فرماید من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. هر که فاطمه را اذیت کنه مثل اینی که من را اذیت کرده، و هر که من را اذیت کند خدا را آزار داده. به جایی که بیان قدردانی بکنن، میبینید دستاستین بالا کردن، اومدن به کشتن فاطمه. مگه نمیخونید در دعای نزده مجتنه اتون علاقتی ات رحمه، دور هم جمع شدن مخصوصا اومدن برای اینکه رحم پیغمبر را قطع کنن، میخواستن نسل فاطمه زهرا را نابود کنن. یعنی عمر نیامده بود که فقط در خونه را بسوزونه. اینا را برید به اون عمریا بگید، به اونایی که تبلیغ از عمر میکنن بگید، به اونایی که باج به عمر و عمری میدن بگید که عمر نیامده بود فقط برای اینکه در خانه زهرا رو آتش بزنه. امام زمان میفرمایند اومده بودند، قصدشون از اول این بود که تمام خاندان پیغمبر را یک جا بسوزانند، همه را از بین ببرند. لذا گفت برید هیزم بیارید. یکی از یاران خودش یا یکی از کسانی که اونجا بود گفت عمر چه میخوای بکنی؟ و میخوام در خانه رو بسوزونم و خانه و اهلش رو آتش بزنم. گفت میفهمی چی داری میگی؟ تو این خانه فاطمه زهرا هست، امیرالمومنین هست، امام حسن هست، امام حسین هست، زینب تو این خانه هست. گفت و این یعنی اگر چه اینا هم هستن میخوام خانه رو بسوزم. یعنی چه؟ یعنی اومدن برای که نسل پیغمبر رو یک جا از بین ببرن. حالا اگه موفق نشد اینطور نبود که نمیخواد، مجتمعتون علاقتی ات رحمه و اقصاء ولده، اومده بود برای کشتن محسن. الا الغلیل ممن وفا لرعایت الحق فیه، یه عده کمی بودن که اینا به اون عهدی که بسته بودن وفادار ماندن. حالا امیر المومنین چیکار کنه؟ بشینه دست رو دست بگذاره انتقام نگیره؟ ده خب یه آدمی مثل ابولولو یا همون فیروز ایرانی خیلی ناراحت شد که آخه یه نفر بیاد به این راحتی جنایت بکنه و بره. به فکر افتاد که یه جوری من باید انتقام بگیرم از این ظالم از خدا بیخبر، و چون آدم مبتکر خلاقی بوده اومد گفت که دلم میخواد یه کار هنری بکنم، به نظر شما چه کار بکنم؟ عمر گفت که آسیا ما چند داریم، مردم احتیاج به آسیا دارن. گفت یه آسیایی برات میسازم که در تاریخ نمونه باشد، دیگه نمونهش پیدا نشه. اومد رفت یه آسیا ساخت، دو تا سنگ گذاشت روی هم و سه تا دونه شمشیر عرض کنم که خمیده درست کرد، مثل حالت نیم دایره زیر این سنگ اصلی گذاشت، طوری که پیدا نبود. یه دسته نصب کرد روی سنگ که وقتی دسته رو حرکت میدادن این سه تا دونه چاقو و خنجر از تو سنگ از زیر سنگ میمد بیرون و عین یه اره خیلی عالی و یک تیغ پربرش کار میکرد. چندین بارم آزمایشش کرد، دید نه درست سالم کار میکنه. آمد گفت که جناب خلیفه خلاصه زحمت بکشن برای افتتاح آسیای بسیار عالی یه روزی رو معین کنن، تشریف بیارن برای افتتاح. گفت از صبح که میان بریم برای مسجد چه کار میکنیم؟ اول میام افتتاح میکنیم بعد میریم مسجد. دار و دسته و زار و زنبیلم را انداخت که میخوایم بریم افتتاحیه. دیدید که دنگ بند خدایی رو برده بودن برای افتتاح، اومد تو خونه دید سر تا پاش زنش دید بره خاکه. گفت چرا دیگه پیدا کردی؟ گفت والا به من گفتن کلنگو بزن، من دیدم یه کف میزنن، منم کنده برفتم پایی. گفتم بند خدا کلنگ میزنن چهار گفتن افتتاح به حاضر بکن. دعوت کرد و نوار بست و برنامه ریزی کرد که بیاید خلاصه افتتاح کنید، میخوایم مردم ازش استفاده کنن. اومد یه درم تعبیه کرده پشتش مخفی، اینا که آمدن گفت نه اول زحمت بکشم جناب خلیفه بیان داخل، شما بایستید که وقتی پره ها حرکت میکنه رو آب بله ببینی و بعد وارد بشی. اومد گفت خب چکار کنم؟ چجوری افتتاح کنی؟ گفت دسته رو بگیر و حرکت بده. دست رو گذاشت روی دسته یا سنگ آسیا، ابولولا هم بایستاده پلوش تا این حرکت داد، شمشیر شکمش هم گنده بوده خیلی، شمشیر آمد اصابت کرد به شکمش. ابولولا پاشو گذاشت تو کمر خلیفه و دسته رو شروع کرد گرداندن. گفت حالا تا تو باشی که دیگه فاطمه نکشی. فاطمه زهرا نفرینش کرده بودن، فرمودن خدا شکمتو پاره کنه همونطوری که نامه فدک مرا پاره کردی. این نتیجه شد، کشت خلیفه را، از در دیگه فرار کرد. هرچی وایستادن دیدن خلیفه نیومد، الان نماز دیر میشه، رفتن داخل دیدن که خون ریخته و مرده است افتاده اون گوشه. دویدن دنبال کردن، اومد خودش را رسانید به امیرالمومنین، یا علی خلیفه را کشتم، عمر را کشتم. حضرت از روی سکوی که بودن بلند شدن، فرمودن کار خوبی کردی، اما باب خلیفه کشی را هم باز کرد. ما نمیخواستیم به این راحتی بمیرد، این باید انتقام سختری رو پس بده. زود مرد اما خوب کاری کردیم، اما باب خلیفه کشی هم باز کردی. یعنی از فردا یه ادم به فکر میفتن علی را بکشن. اصل کارت این مشکل رو اینجا پیدا کرد. بعدم یه رای بهش نشون دادن، فرمودن برو دم دروازه ذکری بگو، خودتو در کاشان ایران میبینی، برو با یه خانواده ای صحبت کن، ازدواج کن، همونجا بمان و از شر اینا در امانی. نشستن روی سکوی مقابل، رسیدن اینا گفتن یا علی ابو لولا رو ندیدید؟ حضرت فرمودن تا اینجا نشستم ندیدم. نمیشه انتقام نگیره. اونهایی که آمدن بدن عزیز دل زهرا امام حسین را زیر سم اسبه های خودشون تکه تکه کردن، اینا رو ببخشید. اونهایی که اینقدر ظلم کردن نادیده بگیرید. امام زمان میفرماید و عرضه میداره جد تا نبودم کربلا شما رو یاری کنم. اما الان